سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید، خیلی مراقب سلامتیتون باشید. امیدوارم که این روزها خیلی زود بگذره و هممون خیلی زود بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم، همدیگر رو ببینیم و درسمون رو به درستی ادامه بدیم. خب در ادامه مباحثی که صحبت کردیم، داشتیم در رابطه با در واقع تزیینات و هنر هخامنشیان میگفتیم. من اینجا یه مقداری سعی میکنم که سخن رو کم کنم، به جهت اینکه میخوام یه تاکید بسیار ویژه‌ای روی مدل‌های تزیینات معماری در ایران داشته باشم. لذا وقتی که به دوره هخامنشیان میرسیم، حداقل در این مقطع من لازم میدونم که این موضوع رو بهتون بگم که خب سنگ و آجر مهمترین ماده در دست هنرمندان در واقع هخامنشی بوده. حجاریای تخت جمشید تاکید اصلی نقششون به نقش انسانی و حیوانی بوده و تزیینات بسیار کمتری رو شما به شکل گل یا اشکال دیگه میبینید و آنچه هم که به شکل گل میبینید در واقع گل نیلوفر آبی هستش. و در این دوره یکی از اتفاقاتی که میفته استفاده از در واقع آجر لعابدار در شوش هم رایج میشه. بعد از هخامنشی ها پارتیان یا اشکانیان به ایران اومدن و در واقع هنر پارتی شاخص شد. هنر پارتی به جهت اینکه فاصله بین دو تمدن هخامنشی و ساسانی بود، نقش بسیار مهمی رو به عنوان اون حلقه واسط ایفا میکنه. میدونید که پادشاهی هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی از بین رفت و با نفوذ فرهنگای یونانی و رومی که اقوامی بودند که با فرهنگ ایرانی خیلی سازگار نبودند، هنر این دوره هم تغییر پیدا کرد. در طول دوره حکومت پارتیان در واقع تأثیر هنر اونها در هنر ایران در یه حد بسیار زیادی میشه گفت خیلی متأثر از هم نیستن، اما خب به هر حال آثاری از خودشون به جا گذاشتن که قابل بررسیه. در دوره پارتیان یکی از اتفاقات مهم استفاده از گچ بود برای اولین بار به عنوان تزیینات معماری، که خب شاید دلیل استفاده ازش انعطاف و دسترسی ساده این ملات هست. یکی از چیزهایی که در واقع جز هنرهای یونانی و رومی محسوب میشه و در هنر و معماری ایران هم در اون دوره خودش رو نشون میده، برگ های کنگره دار و ستون ها و سرستون های کورنتی هست که جالبه که بعدها همین نقش ها بیس آنچه رو که ما امروز در واقع نقش های گل و مرغ یا نقش هایی مثل نقش های تذهیبی و در هم پیچیده میشناسیم، از اینجا بیسش شکل میگیره. بعد از دوره پارتیان ما ساسانیان رو در ایران داشتیم که در واقع آخرین سلسله پادشاهی ایران قبل از اسلام بودن. ساسانی ها بسیار هوشمندانه سعی کردن آثار هنر پارتی رو در معماری خودشون و در هنر خودشون از بین ببرن. هنر ساسانی در زمینه گچبری، موزاییک، منسوجات و ظرف‌های نقره‌ای در واقع اوج شکوه خودش رو نشون میده. اونها تونستن در واقع با آثاری که خلق میکنن بعدها تأثیرات خودشون رو در هنر آسیا و اروپا و حتی چین بذارن. اما وارث واقعی هنر ساسانی اسلام بود که تونست در واقع ادامه دهنده همون هنر با مضمونهای اسلامی باشه. در هنر ساسانی نقش‌های بسیار زیادی نظیر نقش‌های گیاهی و جانوری شما میبینید که در واقع سعی میکنه که به صورت نقش‌های قرینه از اینها استفاده کنه. نقش‌های قرینه اینقدر در هنر و آثار ساسانی و به خصوص کچبوریاشون زیاد دیده میشه که یکی از چیزهایی که امروز هم ما میبینیم و جز نقوش یکی از دوره ساسانی برگرفته شده و اون حالت متقارن رو داره آرم دانشگاه تهران هست بچه ها، که از یه کتیبه ساسانی برداشت شده و بسیار جالبه. خب وقتی که وارد دوره اسلامی میشیم، در واقع دوره اسلامی رو به چند بخش تقسیم میکنیم، مثل اوایل اسلام تا سلجوقیان. خب بزرگترین تحول سیاسی فرهنگی تاریخ ایران روبرو شدن با دنیای اسلام بود و در واقع با ورود اعراب دنیای یکی از امپراتوری‌های قدرتمند ایرانی یعنی دولت ساسانی کاملا نابود شد. ایرانی‌ها با اون پشتوانه غنی هنری و فرهنگی و در واقع با پذیرش قلبی اسلام دوباره تونستن نقش بزرگی رو در ایجاد شکل هنری ایفا کنند. در سده های نخست، زمانی که قدرت مرکزی اسلام به دست خلفای اموی بود، متاسفانه زمینه خوبی برای بروز هنر وجود نداشت. به همین جهت در سوریه و مصر در واقع اینها اومدن و بیشتر به هنر بیزانس و در ایران به هنر ساسانی رو آوردن. بعد از مدتی وقتی که حکومت از شام به بغداد اومد، فصل تازه هنری در واقع این دوره آغاز شد در هنر اسلامی و اون هنر ساسانی ایرانی که باقی مانده بود بسیار گسترش پیدا کرد. در سالهای اول اسلام ایران خب به دست حاکمان عربی اداره می شد و از حدود قرن سوم هجری حکومت‌های ایرانی اومدن مثل طاهریان، سامانیان، صفاریان و آل بویه که تونستن در واقع بخش‌های مختلف دیگری رو از ایران حکومت کنن و اینها هر کدومشون سعی کردن که هنر ایرانی رو با رنگ و بوی اسلامی نقش بدن. در واقع با تسلط حکومت آل بویه به بغداد، یکی از در واقع درخشان ترین دوره‌های علمی و فرهنگی هنری ایران شکل گرفت و دانشمندانی مثل فارابی، رازی و ابن سینا، ابوریحان، فردوسی و خیلی از هنرمندانی مثل ابن مغله و ابن بواب تونستن در اون دوره کار کنن و هنر خودشون رو به شکل درخشانی نشون بدن. هنر قبل از اسلام در ایران میدونید که یک هنر بزمی و رزمیه. به توجهتون رو جلب میکنم به نقش هایی که ما به طور خاص مثلا در ساختمان ببخشید در بناهایی مثل بناهای ساسانی مثل کاخ یا مجموعه بیشاپور داریم که در واقع توی همش داره یک داستانی رو روایت میکنه از بزمها، از شادیها، از پیروزیها، از کشورگشاییها و فرمهای این شکلی. و خب خیلی طبیعیه که هنر در یه چنین سیستمی مربوط به یک طبقه خاص اجتماعی باشه، یعنی جز هنرهای عمومی نباشه. اما زمانی که دین اسلام بر سر کار اومد، به دلیل اینکه خب آنچه که بهش اصرار داشت یکتاپرستی بود و همه چیز حتی موضوعات هنری هم تحت تأثیر قرآن و در واقع صحبت‌های ائمه اطهار بود، هرچند که اسلام به طور عملی روش خاصی رو توی زمینه هنر نداشت، اما خب اتفاقاتی مثل شمایل نگاری و بعضی از هنرهای تزئینی در بخش‌هایی حذف شد و مورد توجه قرار نگرفت و هنرهای تزئینی غیر تصویری مثلا نقش‌های هندسی اهمیت بسیار زیادتری پیدا کرد. خط که در واقع میشه گفت از اواخر قرن دوم هجری در آثار مختلف هنری رایج شد، به عنوان اولین عامل در واقع متصل کننده عناصر غیر تصویری جایگاه بسیار زیادی رو برای مذهبیون ایجاد کرد و بعدها وارد حوزه معماری شد. به طور کلی تکامل و تحول نقوش تزئینی در سده‌های نخست اسلامی یه روند بسیار آرامی داشته و خب این امر به نظر می‌رسیده که طبیعیه. تحولات عظیم سیاسی، فرهنگی، هنری، در واقع جا افتادن خود دین اسلام به عنوان یک دین مهم و اصلی در قلب مردم ایران، همینطور اون در واقع اوضاع اجتماعی که در اون زمان وجود داشته اجازه نداد که هنر حرکت در واقع راحت و آسوده ای توی مسیر در واقع هنری اسلام داشته باشه. اما آثار باقی مونده یه تزئینات گچبری و آجرکاری ها و حتی در بعضی اوقات سفال ها و نسخ خطی به آرومی سعی کردن که تکامل پیدا کنن و در واقع اون نقش تزئینیشون پررنگ تر شد. گچ خب از جمله مسائلی بود که خب به وفور در دسترس مردم بود و این ماده مطلوب در واقع در دست هنرمندان بسیار مورد استفاده قرار گرفت. از نمونه هاش میتونیم به گچبری های مسجد جامع عتیق شیراز، مسجد جامع نائین، بنای 12 امام یزد و خیلی از بناهای دیگه اشاره کنیم. و جالبه که خیلی از این نقش های تزئینی که توی این بناها به کار رفته با گچبری های دوره ساسانی برابره. عمده حرکت های نقوش روی مثلا پایه های دایره های کوچیک و بزرگ هستن که داخل این دایره ها رو با نقش میوه ها و گل ها پر کردن و عمدتا خب مساله عمده گچبری هست، گچ هست. آجر به عنوان ماده اصلی در خدمت معماری اسلامی ایران بوده. کاربرد زیاد آجر و تنوع در حرکت‌های اون از امتیازات خاص معماری اسلامی محسوب میشه. ترکیبای هندسی و زاویه‌دار در آجر میتونه نقوش متفاوتی رو به وجود بیاره. اینها میومدن ابتدا آجر رو به صورت در واقع ساده چین به کار میبردن، اما بعدها اومدن با حرکت دادن‌های افقی و عمودی سعی کردن که سطوح دیوار رو مثلا در بخش‌های فرو رفته یا در بخش‌های برجسته تر کنن. یکی از زیباترین نمونه‌های این آثار آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخاراست یا برجای دوقلوی خرقان در قزوین یا نمای مسجد جرجیر در اصفهان یا مناره مسجد تاریخانه دامغان که همه اینها نمونه‌های بسیار زیبایی از تزئینات دوره‌های ابتدایی اسلام هستند. توی قسمت در واقع بالای مناره مسجد جامع دامغان از آجر لعابدار فیروزه‌ای استفاده شده و ترکیب و همخونی آجرهای لعابدار با آجرهای معمولی تونسته در واقع استفاده از کاشی رو در معماری ایران بسیار شاخص کنه. روش‌های نقاشی رولعابی و زیرلعابی و لعابای یک رنگ و در واقع سفال‌های گبری تا قرن پنجم در واقع بزرگترین دستاورد سفال‌های دوره اسلامی به حساب میان. در واقع در طی قرنای سوم و چهارم هجری سفالینه های چینی که به ایران وارد شده بود انگیزه بسیار زیادی برای سفالگرای ایرانی ایجاد کرد و باعث شد که توی دوره های بعدی استفاده از لاب برای اینها اهمیت بیشتری پیدا کنه و کم کم در تزئینات ساختمانی از پدیده هایی مثل لاب استفاده کردن. نقش های روی سفال ها عمدتا نقش پرنده ها بودن، خط کوفی و نقش های هندسی و گیاهی به صورت ساده بودن. شهرهای مهمی مثل ری، نیشابور، گرگان، شوش، سیراف یا سیراف، استخر و سلطانیه در واقع در دوره های اسلامی بسیار بسیار شهرهای مؤثری بودن. تحول و تکامل نقش های تزئینی توسط هنرمندان انجام می گرفته. معمولا می اومدن این نقش ها رو با قلمو ایجاد می کردن و خب به نسبت گچپوری کار نسبتا راحت تری بوده. در واقع شاید بشه گفت که تکامل اصلی نقش های تزئینی گل و بوته بیشتر در نسخه های خطی بوده و این نمونه ها رو در آثار معماری ایران به خوبی میشه دید. خب این رو تا اینجا داشته باشید. من جلسه بعد در رابطه با هنر و معماری سلجوقیان براتون صحبت خواهم کرد و هنر و معماری ایلخانیان رو مورد بررسی براتون قرار خواهم داد که بسیار جذاب خواهند بود و هر دوش در واقع یک تصویر خوب در رابطه با آنچه که در هنرشون اتفاق افتاده به شما میده و بعد شروع میکنیم و یکی یکی دیتیل های در واقع تزئینات معماری رو در همه این دوره ها بررسی میکنیم. بچه ها امیدوارم که موفق باشید. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشین. لطفا از خونه بیرون نرید. امیدوارم که این روزا واقعا بگذره. میدونم که روزهای پر استرس و سختیه و به هر جهت وقتی به موضوع نگاه میکنید متوجه میشین که این روزای سخت بالاخره مال هم است، مال همه جای دنیاست. انشالله که بگذره و خوب بگذره. جلسه بعد رو براتون در واقع اون مواردی که گفتم توضیح خواهم داد. توصیه‌ام اینه که برای جلسه این هفته کتاب تزئینات معماری آقای مکی نژاد رو حتماً در واقع اون بخشهایی رو که براتون توضیح دادم رو مطالعه کنید. موفق و مؤید باشید.